بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امروز یک شنبه است، 16 آذر سال 1404 خورشیدی، برابر با 7 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نامه 180 استاد و پژوهشگر به مسعود پزشکیان برای حذف بودجه نهادها.
این نهادها یا تحت نظارت نهادهای بالادستی مثل بیت رهبری، مثل خود شخص خامنه ای یا سپاه هستند و به خاطر همین اصلا بودجه بندی اونها توسط دولت انجام نمیشه.
نگاهی داریم به افزایش نرخ برابری دلار در ایران.
اقتصاد ایران با یک رشد منفی روبروه، یعنی نه تنها ما رشد مثبت اقتصادی نداریم، بلکه اقتصاد ایران در حال کوچک شدن و ضعیف‌تر شدن هست.
و مناظره دو روحانی شیعه در مورد درگذشت فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، را هم داریم. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سلام دوباره. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را سند امنیت ملی اسرائیل خواند و اعلام کرد تهران آن را بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز یکشنبه گفت کاخ سفید همچنان اهداف دولت‌های پیشین خود را دنبال می‌کند و تمرکز اصلی آن اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه است. در تازه ترین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، سطح تهدید ناشی از جمهوری اسلامی کوچکتر از سالهای گذشته ترسیم شده و همچنین تاکید شده است که واشنگتن همچنان خود را به باز نگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه دشمنان آشکار بر انرژی خلیج فارس متعهد می‌داند. در سالهای گذشته مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که در صورت تقابل با می توانند تنگه هرمز را ببندند. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم همچنین گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در جنگ 12 روزه مسئولیت بین المللی واشنگتن را نشان می دهد. در خبر دیگر، میزان رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد رضا غفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو تراوت مناوین خبر داد. این حکم که توسط دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قزوین صادر شده بود، مرداد ماه 1404 به تایید دیوان عالی کشور رسید. خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرد اتهامات او شامل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به قصد مقابله با نظام و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بود. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34,000 سرمایه گذار در تاکستان فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1398 به دلیل تخلفات گسترده پرونده 8,000 صفحه‌ای برای آن تشکیل شد. دستگاه قضایی همچنین اعلام کرد روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات بیش از 28,000 شاکی ادامه دارد. در خبری دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد سازه حفاظتی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل موسوم به محفظه ایمنی نوین پس از حمله پهپادی 14 فوریه دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را در مهار پسماند رادیواکتیو ایفا کند. این حمله که کیف روسیه را مسئولان دانسته، موجب آتش سوزی و آسیب جدی به لایه‌های بیرونی این سازه شد. در همین راستا رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، تأکید کرد تعمیرات موقت انجام شده اما بازسازی کامل و به موقع آن ضروری است. نیروگاه چرنوبیل که در حدود 100 کیلومتری شمال کیف قرار دارد در سال 2000 برای همیشه تعطیل شد. این سازه که قرار بود بر خرابه‌های فاجعه 26 آوریل 1986 سپری بلند مدت ایجاد کند، بزرگترین سازه متحرک خشکی جهان است و با مشارکت بیش از 45 کشور تأمین مالی شده بود.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
به ساعت 14 گوش میکنید.
180 نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواستند در کنار اصلاح قیمت بنزین، بودجه عمومی کشور را عادلانه و شفاف کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
امضا کنندگان نامه به مسعود پزشکیان نوشتند اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد. بخشی از این نامه به پیشنهادهای امضا کنندگان اختصاص دارد که در بند نخستان آمده است رئیس جمهور باید بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره مند شوند بدون مماشات حذف کند. امضا کنندگان نامه نوشتند در حالی که مردم در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند و چشم انداز پیش رو نیز بهبود را نوید نمی دهد، اختصاص بودجه به فعالیت ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند چه توجیهی دارد؟ از آغاز حکومت جمهوری اسلامی دولت ها در کنار بودجه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه های قابل توجهی را برای نهادهای عقیدتی و تبلیغی اختصاص دادند تا در جهت تقویت ارزش های حکومتی و آرمان های انقلابی فعالیت کنند. این نهادها که اغلب زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند شامل سازمان هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و نمایندگی ولی فقیه در سپاه هستند که با اعزام روحانیان به مناطق مختلف جلب مشارکت مردم در مناسبت ها و گسترش بینش سیاسی در دانشگاه ها و نهادهای نظامی در خدمت اهداف تبلیغی حکومت قرار دارند. در کنار فعالیت‌های داخلی، نهادهایشون جامعة المصلفة العالمیه، مجموعه تقریب مذاهب اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز که از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌کنند، مأموریت تبلیغ و گسترش نفوذ مذهبی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بر عهده دارند. همچنین دولت بودجه‌هایی را برای تولید آثار هنری و سینمای دینی و نیز آموزش و حمایت مالی از طلاب و روحانیون اختصاص می‌دهد. در میان امضا کنندگان این نامه به مسعود پزشکیان نام چهره های شناخته شده ای چون مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، داوود سوری، مسعود روغنی زنجانی، طهماسب مظاهری، ولی الله سیف، پیروز حناچی، عباس آخوندی، فرهاد نیلی به چشم می خورد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما در همین زمینه، یعنی در مورد نامه 180 استاد پژوهشگر و کنشگر به مسعود پزشکیان برای حذف بودجه نهادها، گفتگویی داشتم ساعت پیش با مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، و ابتدا پرسیدم آیا میشه اصولا جمهوری اسلامی رو بدون این گونه نهادهای اقماری تصور کرد؟ مهدی گلرو:
دو تا نکته در مورد این نامه وجود داره که میشه تعمیم داد به کلیت نامه هایی که نوشته میشه. یعنی مثلا اساتید دانشگاه میان در مورد حالا الان اینه، در مورد جنگ، در مورد مسائل دیگه به دولت می نویسن، مثلا مثل این بحث اقتصادی که معمولا اقتصاددان ها هر چند وقت یه بار یه تعدادی نامه ای رو می نویسن و می فرستن. توی یه همچین نامه هایی دو تا مسئله وجود داره: یکی رویکردشه به طور کلی که مسائل جمهوری اسلامی رو، بحران هایی که وجود داره رو تقلیل بدن به یک مسئله اقتصادی و بخوان اون رو حل بکنن. نکته دومی که وجود داره اصلا خطاب این نامه است، به نهادهای خاص اشاره شده که اون نهادها اصلا تحت نظارت دولت نیستن. نامه‌ای که الان در موردش داریم صحبت میکنیم مخاطبش دولت پزشکیانه، در صورتی که چه دولت پزشکیان باشه چه هر کس دیگه‌ای باشه، حتی رئیسی باشه یا روحانی فرقی نمی‌کنه، اون نهادها زیر مجموعه دولت نیستن که دولت بخواد در مورد بودجهشون تصمیم گیری بکنه. معمولاً این نهادها یا تحت ندارت نهادهای بالادستی مثل بیت رهبری، مثل خود شخص خامنه ای یا سپاه هستند و به خاطر همین اصلا بودجه بندی اونها توسط دولت انجام نمیشه. نه فقط این نهادهایی که اینجا بهش اشاره میشه، خیلی از بخشهای دیگه هم هستن که دارن بودجه میگیرن بدون اینکه حتی پاسخگو باشن یا بخوان به دولت جواب پس بدن یا دولت ندارت مستقیم روشون داشته باشه. به خاطر به نظر من یک چنین نامه‌هایی دو تا مسئله اساسی داره، یکی اینکه مشکل رو تقلیل میده، یکی اینکه جایگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان مدیریت کشور جایگزین میکنه با اینکه ما رئیس دولت رو به عنوان مسئول کشور در نظر میگیریم. و این دو تا مسئله نه فقط توی این نامه، توی بقیه نامه‌هایی هم که تو ماه‌های اخیر منتشر شده به نظر من قابل توجهه.
بر فرض که اصلا حالا حتی نامه‌ای به رهبر نوشته میشد یا رهبر بنا به دلایل که خودش تشخیص میداد اصلا این بودجه نهادها رو حذف میکرد، به نظر شما اصولا ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، ساختار مباحث سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای هست که حتی اگر این بودجه نهادها هم حذف بشه باری از دوش اقتصاد ایران برداشته بشه و مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی که یه بخش مهمش اقتصادی هست به این ترتیب حل بشه؟
فرض محال که محال نیست، میتونیم این رو فرض بکنیم، ولی من اول نظر خودم رو بگم که اصلا همچین چیزی ممکن هست یا نه. به نظر من اصلا شدنی نیستش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی روی پایه‌های همین نهادهایی که قرار داره، هر کدوم از این نهادها تضعیفشون یا حذفشون که در واقع وقتی بودجه نداشته باشن یا تضعیف میشن یا حذف میشن به معنای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی و سقوط جمهوری اسلامی حتی میتونه باشه. یعنی شما فرض کنید که بنیاد برکت، خاتم الانبیا، این نهادهایی که اصلا استخون و ستون جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن و روی اون قرار گرفته جمهوری اسلامی، اینها نباشن یا اینها تضعیف بشن، طبیعتا ماهیت جمهوری اسلامی تغییر میکنه. به خاطر همین به نظر من این کار رو نخواهند کرد، این تغییرات اتفاق نخواهد افتاد و تا وقتی که جمهوری اسلامی هست این نهادها هم هستن. توی تمام این اسامی تو هر سال وقتی که لیست بودجه میاد شما نگاه بکنید ببینید که مثلا نشر آثار اسلامی، تبلیغ مربوط به حجاب، ازدواج جوانان، اینها نهادهایی هستن که دارن بودجه های خیلی زیادی رو میگیرن، نهادهایی هم هستن که معمولا اصلا مالیات نمیدن یا ترازنامه نمیدن به دولت و اصلا مشخص نیست که اون پولی که میگیرن کجا دارن صرف میکنن، چطور داره صرف میشه، که خودش باعث میشه هم رانت خیلی گسترده از طریق این نهادها توضیح بشه و هم فساد خیلی زیادی رو در واقع بهش دامن بزنه. به خاطر همین به نظر من اینا به همدیگه وصلن، عمرشون به همدیگه وصله و امکان نداره که بشه اینها رو حذف کرد. حذف یه بخش زیادی از این نهادها یعنی این که اصلا دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه.
گفتگویی بود با مهدی گلرو. امروز بهای دلار آمریکا در بازار تهران از مرز 122 هزار تومان گذشت و به نزدیک 123 هزار تومان رسید. درباره بحران‌های اقتصادی ایران دیدگاه روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه را بشنوید.
اقتصاد ایران الان دچار دو بحران جدی هست، یکی افزایش رشد نقدینگی و یکی دیگه کاهش رشد اقتصادی. یعنی دولت دچار کسری بودجه هست، به دلیل کسری بودجه‌ای که داره اقداماتی انجام میده که پولی دستش بیاد، منابعی دستش بیاد که این کسری رو بتونه جبران کنه و هزینه های جاری ضروریش رو پرداخت کنه. این اقدامات از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، از جمله استقرار در نظام بانکی کشور یا فروش اوراق قرضه، همگی باعث میشه که نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و افزایش نقدینگی سالهاست که به یکی از عوامل محرک افزایش تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده و در آن سو کنترل میکنه بحث ارزش پول ملی رو، یعنی مؤثر هست بر ارزش پول ملی. از سوی دیگه اقتصاد ایران با یک رشد منفی روبروه، یعنی نه تنها ما رشد مثبت اقتصادی نداریم بلکه اقتصاد ایران در حال کوچک شدن و ضعیف‌تر شدن هست. این ها دو عاملی هست که باعث میشه ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه. یکی دو عامل دیگه هم البته مؤثر هستن. یکی از مهمترین عوامل مؤثر این هست که معمولاً در اواخر سال خورشیدی تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه از سوی شرکت ها، از سوی تجار. و یه موضوع دیگه هم این هست که به هر حال با مسائل سیاسی جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل اثرگذار هست بر واکنش روانی بازار ارز و دیگر بازارهای مهم مثل بازار طلا، و اینها هم مؤثر هست. به دلیل ساختار نفتی اقتصاد ایران، یکی از مهمترین عواملی که میتونه به صورت کوتاه مدت و اورژانسی جلوگیری کنه از ریزش ارزش پول ملی ایران یا به نوعی قیمت‌ها در بازار ارز دیگه افزایش به این شکل پرسرعت پیدا نکنه، این هستش که ایران بتونه نفتش رو، ما داریم در مورد تاکید میکنم کوتاه مدت صحبت میکنیم، ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه و صادرات نفت باعث خواهد شد که یک منابع ارزی به کشور و به اقتصاد ایران تزریق بشه و از ریزش و سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنه. یکی دیگه از عواملش هم عوامل روانی بازار هست، یعنی زمانی که اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی بدونن که وضعیت رو به بهبود است و یک چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران وجود داره، اون هم باعث میشه که اون بخش بحث تاثیرات روانی کنترل بشه و در نتیجه ارزش پول ملی ما با این سرعت بالا در حال سقوط نباشه. ولی به صورت مبنایی باید دولت یک اصلاحات اقتصادی بسیار بسیار جدی رو انجام بده، باید دولت هزینه هاش رو کاهش بده. یکی از موضوعاتی که همین الان هم دولت پزشکیان میتونه انجام بده ولی همچنان ما نمیبینیم در این باره اقدام و اراده‌ای وجود داشته باشه، این هست که در لایحه بودجه سال 1405 که در حال تدوین هست، هزینه های جاری بالایی که برای سازمان ها و نهادهای ایدئولوژیکی پرداخت میشه که هیچ اثری بر رشد اقتصادی کشور ندارن و صرفا بودجه خاری میکنن از اقتصاد ایران، اون هزینه ها رو کاهش بده که بتونه این فشار کسری بودجه رو یه مقدار کمتر بکنه که مجبور نشه اقداماتی بکنه که اون اقدامات تورم رو افزایش بده و ارزش پول ملی رو کاهش بده.
دیدگاه روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی رو میشنیدید. در بحبوحه سقوطی بی سابقه در ارزش پول ملی و عبور قیمت دلار از مرز روانی 120 هزار تومان، تصویری بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای در افغانستان نشان می‌داد. این تصویر بیانگر داستانی پیچیده از تحریم، ناکارآمدی داخلی و وابستگی عمیق اقتصادی است که نبض بازار ارز ایران را نه در تهران که در کابل و هرات به تپش وامی دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
دیدار حاشیه‌ساز رئیس کل بانک مرکزی در لابی یک هتل در کابل و در حاشیه ملاقات‌های رسمی وی صورت گرفت. در تصویر منتشر شده، محمد رضا فرزین در کنار صاحب عبدالبصیر یوسفی قوری، رئیس اتحادیه صرافان هرات و چند تاجر افغان دیده می شود. این تصویر به سرعت به میدانی برای دو روایت کاملا متضاد تبدیل شد. مقام‌های رسمی به زبان مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، این دیدار را درخواستی از جانب صرافان هرات برای حل مشکلاتشان در ایران توصیف کردند. اما در مقابل منتقدان آن را نشانه استیصال بانک مرکزی در مهار قیمت دلار دانستند که در آن مقطع از مرز 120 هزار تومان نیز عبور کرده بود. از دید آنها این اقدام تلاشی برای کنترل بازار از طریق کانال‌های غیررسمی خارج از کشور بود، راهکاری که عمق وابستگی اقتصاد ایران به این شبکه‌ها را به نمایش می‌گذاشت. حال پرسش این است که چرا بازار هرات تا این حد برای اقتصاد ایران تعیین کننده شده است؟ در اینجا سخنان آذرخش حافظی، اقتصاددان و عضو هیئت اجرایی اتاق‌های تجارت افغانستان، در مورد اهمیت هرات در تجارت با ایران را بشنویم.
هرات استان هممرز با ایران است و بسیاری از تجار بزرگ افغانستان هم از هرات هستند. هرات در اقتصاد افغانستان یک نقش بسیار بارز دارد. ما اتاق مشترک هرات مشهد داریم و بسیاری از تجار هراتی در مشهد دفتر و کاروبار دارند، در صنایع شریک هستند. و رئیس اتحادیه صرافای هرات بعد از رئیس کل اتحادیه صرافای سراسری افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است بین کسانی که به اقتصاد مالی افغانستان سرکار دارند. و این یک مسئله تصادفی نبوده، به خاطر همین است که امید و شد آسان‌تر شود و راه‌هایی را پیدا بکنند که از مشکلات موجود که مورد استرس بین ملی هم ایران و افغانستان دارند از این صدمه نبینند.
تحریم‌های فلج کننده و انزوای بانکی ساختارهای اقتصاد ایران را به گونه‌ای تغییر داده که هرات به گفته کارشناسان و ناظران به نبض بازار ارز و شاخص ریسک اقتصاد ایران تبدیل شده است. به تعبیر برخی کارشناسان هرات دیگر فقط یک نرخ مرزی نیست، بلکه عملاً لنگر انتظارات ارزی ایران شده است. ریشه این وابستگی عمیق مستقیماً به تحریم‌ها و مسدود شدن مسیرهای رسمی تبادلات مالی مانند سویفت باز می‌گردد. این وضعیت تجارت خارجی ایران را به سمت کانال‌های غیررسمی و پرهزینه‌ای سوق داده که در شهرهایی چون هرات، دبی و سلیمانیه متمرکز شدند. صرافان هرات قیمت ارز را بر اساس بازارهای بزرگتری مثل دبی تعیین می‌کنند و این نرخ به سرعت به مشهد و سپس تهران منتقل می‌شود. بنابراین نزدیکی جغرافیایی و روابط تاریخی هرات را به مهمترین شاهراه غیررسمی ارزی ایران بدل کرده است. همزمان با دیدارهای غیررسمی و جنجالی، یک دستور کار رسمی نیز برای ایجاد کانال‌های مالی باثبات‌تر میان ایران و افغانستان در جریان بوده است. هم ایران و هم افغانستان مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستند و چون تبادل مالی از طریق سیستم سویفت بین دو کشور ممکن نیست، به دنبال راه‌های جایگزین می‌گردند، از جمله گشایش نمایندگی‌های بانک‌های افغانستان در ایران. آذرخش حافظی در این باره می‌گوید:
داد و ستد معمولا از طریق صرافی ها یا خدمات پولیس صورت میگیره. برای رفع مشکل داد و ستد و انتقال پول، رؤسای بانک مرکزی هر دو کشور توافقات کردن و روابط بین بانک های ما به دلایل مختلف بسیار کم بود. حالا تقاضا همی است که چون هزینه های خدمات پولی یا صرافی زیاد است، به اون خاطر تقاضای جناب خانی بود که برای بانک های افغانستان در دوغارون و همچنان در چابهار اجازه فعالیت داده شود تا اینا بتانند مبادلات پولی را انجام بدن. بر رفع تحریم ها نیاز به گسترش مناسبات تجاری وسیع و گسترده دارند.
سفر رئیس کل بانک مرکزی به افغانستان و دیدار با صرافان هرات بیش از آنکه یک راهکار باشد، نمادی از عمق بحران ارزی ایران است. بحرانی که در آن اقتصاد کشور تحت فشار شدید تحریم‌ها به کانال‌های غیررسمی، پر ریسک و غیر قابل پیش‌بینی وابسته شده است. تکیه بر چند مسیر غیررسمی منطقه‌ای هرگز نمی‌تواند جایگزین یک سیستم مالی جهانی و با ثبات شود. این راهکارها در بهترین حالت مسکن‌های موقتی برای دردی مزمن هستند. راه حل بحران ارزی ایران نه در لابی هتل‌های کابل که در راهروهای تصمیم‌گیری در تهران نهفته است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی داخلی ایران شامل تضمین استقلال واقعی بانک مرکزی، حذف نظام فسادزای ارز چند نرخی و کنترل پایدار کسری بودجه دولت انجام نشود، ثبات پایدار به بازار ارز باز نخواهد گشت. در غیاب این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در برابر کوچکترین نوسانات بازارهای مرزی شکننده و آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما مناظره اخیر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و حامد کاشانی، دو روحانی شیعه، درباره روایات تاریخی در گذشته فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، با اعتراض گسترده جریان‌های مذهبی تندرو در ایران روبرو شد. این مناظره در کانال یوتیوبی گفتگو محور آزاد پخش شد و بعد از آن برخی از چهره‌ها و رسانه‌های حکومتی و مداحان نزدیک به حاکمیت عبدالرحیم اردستانی را به شبه افکنی متهم کردند. عبدالرحیم اردستانی عبدالرحیم سلیمانی اردستانی در این مناظره چنین گفته بود. آغاز نقل قول: ماجرایی که به عنوان شهادت حضرت زهرا نقل می شود ناسازگاری درونی دارد. مسئله اصلی این است که این داستان با عدالت امام علی که برای ما مسلم است سازگار نیست، چون فرض داستان این است که امام علی نظارگر این حادثه بودند و کمکی نکردند و همسرشان به شهادت رسیده است. پایان نقل قول. بعد از این مناظره آقای اردستانی در توضیح اظهاراتش گفته که صرفاً داستانی را که مداحان و روزخانان می گویند مورد تردید قرار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مصطفی دانشگر، پژوهشگر دین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او پرسیده که چرا این مناظره اینطور جنجالی شده است.
این مسائلی که آقای اردستانی مطرح میکنه، سلیمانی اردستانی، مسائل مسبوق به سابقه است. یعنی به سالها قبل آقای محمد حسین فضل الله در لبنان این رو بحث کرد، بازتابهای وسیعی هم داشت. اما این که این بار بازتابش گسترده شده به نظرم برمیگرده به بخشیش اراده حکومته. به هر حال آقای سلیمانی اردستانی، علارغم اینکه من با ادبیات ایشون شخصا موافق نیستم، این ادبیات رو بعضی جاها خیلی مناسب نمیدونم، اینو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی هم اشاره کرده بود، آقای خاتمی هم اشاره کرده بود. اما از این که بگذریم، مسئله با آقای سلیمانی اردستانی اینه که ایشون کسی است که مواضع انتقادیش نسبت به حکومت، نسبت به مسئله حصر آقایان موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد تند بوده، در مورد روش حکمرانی و رهبری آقای خامنه ای تند بوده، و حالا حکومت در یک بحران مشروعیتی داره ابزاری میسازه از تحریک احساسات و عواطف اون بخش ولایی و مذهبی جامعه و متدعین جامعه، برای این که هم به خودش هویت بده، هم موجودیت خودش رو مشروع و موجه جلوه بده، و همین که با مخالفین و منتقدین با لباس روحانیت از جمله سلیمانی اردستانی تسویه حساب بکنه. وگرنه در موارد بسیار زیادی حکومت اصلا مداخله نکرد، در مورد آقای محمد حسین فضل الله چندان به اصطلاح پی کار رو نگرفت و اجازه داد که مسئله رد بشه. اما در این مورد با این شرایطی که الان کشور داره، یعنی جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت و ناکارآمدی مواجهه، بخش مهمی از مردم اقبالی بهش ندارن، اون بخش دیندار جامعه هم داره میبینه که جمهوری اسلامی در مقابل پیاده کردن احکام شریعت که رسالت و مأموریت خودش تعریف میکرده، اجرای دین خدا رو مثلا در مورد حجاب داره روی زمین میگذاره. بنابراین از خودش میپرسه خب من جمهوری اسلامی برای چی میخوام اصلا؟ چرا پای جمهوری اسلامی وایسم؟ حالا جمهوری اسلامی و اون هیئت‌های سیاسی و مداحان سیاسی دارن خودشون رو در جایگاه مدافعین نظام و نظام رو در جایگاه مدافع این باورها و اعتقادات می نشانند. الان جنجال بیشتر ماهیت سیاسی و نزاع بر سر منابع محدود ثروت و قدرت رو داره در جمهوری اسلامی در شرایط فعلیش.
به بخش دیندار جامعه اشاره کردید آقای دانشگر، این که یک بحث کاملا تاریخی و روایی در حوزه دین که حالا به نوعی برخی روایت‌های سنتی رو مورد سوال قرار داده، به جای پاسخگویی به این شبهه، ناگهان همونطور که در این مناظره شنیده شد به یک مسئله ناموسی تبدیل شده. چقدر میتونه این مسئله یک هزینه بزرگ سیاسی اجتماعی برای اتفاقا همین بخش دیندار جامعه باشه؟
این بخش دیندار جامعه به نظرم باید تصمیم بگیرند، اینکه میبینند طرح این شبهات یا این سوالات، این مسائل با این ادبیات مورد اقبال قرار میگیره، بخش دیگری از جامعه اینا رو پخش میکنه، منتشر میکنه. به خصوص حالا این عامل شبکه‌های اجتماعی هم باید در نظر بگیریم. الان شبکه‌های اجتماعی باعث شده همه اقشار توجهشون جلب بشه به این مباحثات و در دسترس قرار بگیره. اینکه بخش متدین جامعه میبینه که اینا داره این واکنش‌ها رو در جامعه ایجاد میکنه، باید از خود یک تصمیم تاریخی به نظر من بگیره. اگر نگران اعتقادات، باورها، همین مسائلی که فکر میکنن ناموسیه، در حالی که مسائل تاریخی، کلامی، فقهی بسیاریش میتونه مورد بحث قرار بگیره، در حوزه ها هم همیشه مورد بحث بوده. اینا هم مربوط به بعد از جمهوری اسلامی است. قبل از جمهوری اسلامی هم کسانی مثل آقای شریعت سنگلجی، آقای برقعی، اینا مطرح میکردن. بخش متدین جامعه به جای اینکه مسئله رو ناموسی بکنه، اولا این درک سیاسی از مسئله و ابعاد سیاسی مسئله کلیدی اینجا. یک مسئله دیگه این که آقا ادامه این روند، جایگاه دین، یعنی تداوم جمهوری اسلامی، هر لحظه ادامه جمهوری اسلامی، آینده همین مسائلی که اینا فکر میکنن ناموسیه رو هم به خطر خواهد انداخت. جمهوری اسلامی با سیاسی کردن همه این مقوله ها اولا جامعه رو دو قطبی میکنه، یک وضعیت نفرت و بیزاری در اون بخش جامعه که از دین عبور کرده ایجاد میکنه، و در نهایت آینده دین رو به خطر میاندازه.
آقای دانشگر، پیرو به پاسخ شما، روی دیگه این سکه انتقادهای تند برخی از مداحان سنتی و حکومتی از آقای اردستانی هست و به شدت به او تاختند، و این در حالیه که همین دسته از مداحان در سالهای گذشته روایتهای دینی اغراق آمیزی رو در مداحیهاشون به کار بردن که بعضن با مخالفت برخی مراجع هم روبرو شده. به نظر میرسه که برخورد حاکمیت سیاسی با این دسته از جریانهای مذهبی تندرو از یک استاندارد دوگانه پیروی میکنه.
ببینید حاکمیت سیاسی اساسا یکی از کارهایی که آقای خامنه‌ای کرده در دوران رهبریش این است که مداحان رو به جای برصدر نشانده و قدردانی کرده از اونها، قدر دیدن رو برصدر نشستن این مداحان، و اساسا این اراده حکومت بوده که مداحان جای کسانی که مداحانی که شور ایجاد میکنن برای بسیج جوانها مهمند. مگه شما خاطرتون باشه چند سال قبل اینا قبل از اینکه وارد توافق با عربستان بشن همین مداها در هیئت ها از نزدیک شدن ایام ظهور و فتح مکه و رفتن کنار کعبه و به جای اینکه نقش حیدر کرار نقش بزنه بر پرچم آل سعود صحبت میکردن، توده ها رو و جوانان رو به خروش می آوردن و میفرستادن نمیدونم به عنوان مدافع حرم در سوریه در خدمت سیاست های آقای خامنه ای، میفرستادن در عراق برای پیشبرد عمق استراتژیک و گسترش محور مقاومت. مداحی اساسا کارکردش همین بوده برای جمهوری اسلامی و برای آقای خامنه ای به خصوص، و این سطحی کردن، عاطفی کردن و صرفاً احساسی کردن هیئت‌ها، منابر و تریبون‌ها برای اینکه عرض کردم این شور جوانی رو به خدمت نظام بگیرن، همه مسائل رو حیثیتی و ناموسی کنن و یک قشر مذهبی سرسپرده، وفادار سرسپرده به ولایی به قول خودشون تربیت کنن.
بله، در واقع گفتگویی بود با مصطفی دانشگر که همکارم رضا جمالی انجام داده بود، و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم نسرین افشار.
سلام دوباره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را سند امنیت ملی اسرائیل خواند و اعلام کرد تهران آن را بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز یکشنبه گفت کاخ سفید همچنان اهداف دولت‌های پیشین خود را دنبال می‌کند و تمرکز اصلی آن اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه است. و میزان رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد رضا قفاری متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو تراوت نوین خبر داد. این حکم که توسط دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قزوین صادر شده بود مرداد ماه 1404 به تایید دیوان عالی کشور رسید. خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرد اتهامات او شامل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به قصد مقابله با نظام و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده است. و در خبری دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد سازه حفاظتی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل موسوم به محفظه ایمنی نوین پس از حمله پهپادی 14 فوریه دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را در مهار پسماند رادیواکتیو ایفا کند. این حمله که کیف روسیه را مسئول آن دانسته، موجب آتش‌سوزی و آسیب جدی به لایه‌های بیرونی این سازه شد. و در خبری کوتاه، دومین گروه ایرانیان اخراجی از آمریکا روز یکشنبه به ایران باز می‌گردند.
مشروح یا در واقع خلاصه اخبار رو می‌شنیدید از نسرین افشار.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در 27مین سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، بار دیگر ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم یادبود این دو عضو کانون نویسندگان ایران شدند. بر اساس اعلام کانون نویسندگان ایران، نیروهای امنیتی با ضرب و شتم و تهدید شرکت کنندگان به خرد کردن استخوان‌ها و بریدن سر تلاش داشتند تعدادی از حاضران و اعضای کانون را نیز بازداشت کنند. محمد مختاری شاعر، نویسنده و مترجم، و محمد جعفر پوینده نویسنده، مترجم و جامعه شناس در آذر ماه سال 77 و در جریان قتل‌های حکومتی سیاسی به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری از دیگر چهره‌های شناخته شده‌ای بودند که در جریان این پرونده و به دست وزارت اطلاعات کشته شدند. در گفتگویی که پیش از این با سهراب مختاری فرزند محمد مختاری داشتم، ابتدا به موضوع برخورد شدید ماموران در مقایسه با سالهای قبل اشاره کرده و نظر وی را در این زمینه جویا شدم. سهراب مختاری:
اولا که در سالهای گذشته هم رفتارهای بسیار خشن چه با اعضای کانون نویسندگان ایران و چه با کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند وجود داشته. ما ضرب و شتم رو داشتیم، حملات به اشخاص چه عضو کانون نویسندگان چه کسانی که در این مراسم شرکت شرکت میکردن رو در سال گذشته هم تجربه کردیم و حتی حملات خیلی فیزیکی به کسانی که اونجا بودند و بازداشت اونها برای مدت حالا چه کوتاه چه بلندتر، این در سالهای گذشته هم وجود داره و چیز خیلی جدیدی نیست. امسال گویا اونطور که من مطلع شدم تهدیدهایی که علیه اعضای کانون نویسندگان ایران به خصوص و همینطور دیگر کسانی که اونجا بودند به شکل سازماندهی شده تری وجود داشته و این نشون میده که گویا به هر حال دستوراتی اونها دارن نیروهای سرکوب برای اینه که جلو اعتراض و این مراسمی که برای دادخواهی و برای اعتراض به قتل دو عضو کانون نویسندگان ایران برگزار شده رو بگیرن و در آینده شاید قرار هست که چنان که در گذشته هم البته بوده به شکل سازماندهی شده تری اعضای کانون رو تحت فشار قرار بدن. ما اینها رو در سالهای گذشته هم دیدیم که این فشارها وجود داشت و این مسئله ایست که از همون آغاز این قتل‌ها باهاش مواجه بودیم. یعنی در همون مراسم هفتم هم من یادمه که حمله کردن به مراسمی که در تهران وجود داشت و برگزار شده بود. در تمام این سال‌ها، در همه این 27 سال، سالی نبوده که بدون فشار، بدون سرکوب و بدون تحقیر از جانب حکومت ایران و نیروهای سرکوبش این گونه مراسم‌ها، چه از به واسطه خانواده ها و چه به واسطه کانون نویسندگان ایران برگزار بشه. یعنی ما همیشه این رو مسئله رو داشتیم به خاطر اینه که کسانی که این قتل ها رو مرتکب شدند و عاملی که این قتل ها رو دستور داده، اینها همه همچنان سر جاهاشون هستند، چه کسانی که در وزارت اطلاعات بودن و چه کسانی که در واقع کل این سرکوب مخالفان رو در ایران سازماندهی کردن، اینها همچنان هستند و دستشون هم از همیشه بیشتر برای مردم ایران رو شده، از همیشه بیشتر رسوا شدند و اگرچه که در ایران امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه و صالح برای رسیدگی به این جنایات هرگز وجود نداشت، با این وجود روز به روز در تمام این 27 سال بیشتر از پیش در واقع رسوایی این جنایتکاران رو شاهد بودیم و طبیعی است که تا زمانی که اینها هستند بر سر کارشون، مانع برگزاری این گونه مراسم ها خواهند شد، مانع آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء در ایران خواهند بود.
در کنار این مسائلی که گفتید، آیا فشاری هم روی خانواده شما بوده و اصولا از اون فشارهایی که بر پدرتون وارد میشد قبل از اینکه این واقعه رخ بده و ایشون رو بکشن برامون بیشتر بگید یه مقدار؟
در تمام این 27 سال همچنان آثار پدر من محمد مختاری در ایران اجازه انتشار ندارند. گاهی اوقات از دستشون در رفته و یکی دوتا کتاب رو اجازه تجدید چاپ دادن و بعد در اولین فرصت جلوش رو گرفتن و الان 5 ساله که به هیچ کدوم از آثار پدر من در ایران اجازه چاپ نمیدهند، به خاطر اینی که اساساً اون چیزی که به خصوص من به عنوان فرزند مختاری بعد در این 27 سال و در اون در واقع سالهایی که پیش از اون شاهد بودم میتونم برداشت بکنم اینه که کلن خانواده من و پدر من از زمانی که این حکومت برقرار شده تحت سرکوب و ظلم و جنایات این حکومت بودیم. از همون آغاز سال 59 پدر من رو که در دانشگاه هنرهای دراماتیک اصول شناسی تدریس میکرد اخراج کردن. در سال 60 به کانون نویسندگان ایران حمله کردن و دفتر این کانون رو بستن. در اون زمان پدر من دبیر این کانون بود. در سال 61 پدر من رو دستگیر کردن، انداختن زندان 2 سال و بعد از بنیاد شاهنامه که در اونجا کار میکرد هم در واقع بیرونش کردند. حکم انفصال دائم از همه خدمات دولتی بهش دادن. در دهه 60 اجازه انتشار کتاب بهش ندادن. در دهه 70 هم تحت سرکوب و تهدید بود تا زمانی که سال 77 کشتنش و الان هم 27 سال که از اون زمان گذشته حتی اجازه نمیدن آثارش چاپ بشه، حتی اجازه نمیدن یه گرامی داشت ساده برای این آدم در ایران گرفته بشه. یعنی این حکومت انگار قسم خورده که انسانهایی مثل پدر من رو به طور کامل نیست و نابود بکنه و اجازه حضور فرهنگی و حتی اجازه زندگی هم به اونها نده.
گفتگوی بود با سهراب مختاری. اما نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در یادداشتی برای هفته‌نامه تایم خواستار حمایت جامعه جهانی از مردم ایران در به تعبیر او تلاش برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی شده است. خانم محمدی در متن یاد شده تأکید کرده که خشونت راه حل نیست و مردم ایران خواستار به رسمیت شناختن اراده خود هستند. هومن عسکری نگاهی کرده به این یادداشت از نرگس محمدی.
نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در یادداشتی برای هفته‌نامه بین‌المللی تایم خواستار حمایت جامعه جهانی از جامعه مدنی ایران برای پایان دادن به استبداد دینی و به تعبیر خانم محمدی گذر از استبداد به دموکراسی شده است. نرگس محمدی تاکید کرده که از دیدگاه او ایران همینک در مسیر گذار است و مردم ایران برای ساختن آینده‌ای عادلانه و دموکراتیک آماده‌اند. دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در یادداشت خود نوشته که به رغم آنکه کشور همینک درگیر هیچ جنگی نیست و بمبی هم فرود نمی آید، ایرانیان به معنای واقعی کلمه صلح را تجربه نمی کنند. زیرا به نوشته خانم محمدی، مردم ایران تحت حکومتی زندگی می کنند که تمامی جنبه های زندگی آنها را کنترل می کند. این کنشگر حقوق بشر افسوده که صلح ظاهری در زندگی شهروندان ایران نمود خود را از دست داده، چرا که نظارت، کنترل، سانسور، بازداشت های خودسرانه، شکنجه، تهدید مداوم خشونتبار، اقتصاد فاسد، ناکارآمدی و سوء مدیریت، فشار تحریم‌ها، استراب روزانه تورم، گرانی، کمبود و بیکاری و همچنین تخریب بیوقفه محیط زیست ایران واقعیت زندگی امروز مردم ایران است. نرگس محمدی نتیجه گیری کرده که صلح نبود جنگ نیست، بلکه نیازمند زیربنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی کارآمد و یک نظم سیاسی جدید است. خانم محمدی تاکید کرده که موضع متحد مدافعان آن دموکراسی در ایران نشان داده که یک جنبش ملی گسترده و جمعی ریشه‌دار در جامعه مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان و سنت‌های متنوع دموکراتیک ایران ظرفیت هدایت کشور به سمت یک تحول تاریخی تعیین کننده را دارد. تحولی که به باور او میتواند از طریق یک همه‌پرسی آزاد و عادلانه تحت نظارت بین‌المللی سازمان ملل و تدوین چارچوب قانونی جدید از سوی مجلس مؤسسان منتخب به نظم سیاسی جدید منتهی شود. نرگس محمدی در این حال تأکید کرده که این تحول باید مسالمت‌آمیز و مبتنی بر گفتگو و احترام به حقوق مدنی و انسانی جهانی باشد، چرا که بنابر تحلیل او در غیر این صورت ایران گرفتار هرج و مرج یا درگیری مسلحانه و تهدید میلیون‌ها تن در منطقه خواهد شد. نرگس محمدی از حدود یک سال پیش به طور موقت از زندان آزاد شده. با این همه او از سال 1388 خورشیدی تا کنون ممنوع از خروج از کشور و از داشتن گذرنامه محروم بوده است. آذر ماه امسال گروه موسوم به آزادی نرگس با صدور بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را از احتمال بازداشت مجدد خانم محمدی اعلام کرد. نویسندگان این بیانیه هشدار داده بودند که در صورت بازگشت نرگس محمدی به زندان، او با 10 سال زندان دیگر روبرو خواهد بود.
گزارش هومن عسکری را میشنیدید. این روزها بیش از گذشته دولت مسعود پزشکیان زیر ضرب منتقدان و حتی حامیانش قرار گرفته که کارآمدی لازم را ندارد. حامیانش او را متهم میکند که او ژنرال‌های اقتصادی و سیاسی خود را کنار گذاشته و در عوض افرادی در حد گروهبان از نیروی رقیب را برای پست‌های مهم منصوب کرده است. اما در این بین ناکارآمدی دولت در ایران از ناکارآمدی کل حاکمیت ناشی می‌شود، ساختاری که برای حل بحران‌های بزرگی که ایران رو فرا گرفته نه تنها فاقد راه برده است، بلکه توان تصمیم های سخت هم ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه‌ها و کارخانه‌ها هر روز قطع می‌شوند. کشوری که در رده‌های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است، دچار مشکل انرژی شده، برخی از بانک‌ها در چاه ناترازی و بدهی‌های چند هزار میلیاردی افتادند. فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تامین می‌کنند. در بخش از این بحران‌ها یا ابرچالش‌ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را می‌توان دید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف می‌شود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون‌ها لیتر قاچاق می‌شوند، جنگل‌ها تخریب می‌شوند و طالاب ها خوش می شوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران ها را در یک بحران دیگر می بیند. بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه. وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه های کشور تاراج شدن، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح، ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار میدهد قاعدتا میترسند. آنها تجربه اعتراض‌های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال‌های 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سالهایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند و حالا حکومت به خوبی می فهمد اگر اعتراض دوباره شکل بگیرد این بار خشک‌تر را با هم می سوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد، باری از آنها هم کم نمی کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 سال هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرم‌تر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون، برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن میگوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهت‌گیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم میگوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یکدیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعا و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برتر، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم، بلدم خیلی حرفا رو بگم. خب هست، همه جا یک گیرایی وجود داره. از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموما راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمیدن. کشور انگار شبیه به همان حرفای نصفه و نیمه مسعود پزشکیان اداره می شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می کند، جایی آتش می گیرد، آن را خاموش می کند و منتظر می ماند تا آتشی دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایران، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا می گوید ریشه اصلی بیعملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بیعملیه در همه زمینه ها؟ ببینید، من فکر میکنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید برداریم، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همه دیگه دسترسی داشتن و اینا رو، شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله رابطه با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و مثلا چیز بکنیم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه اداره کرد که. یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی یه مالیات پنهانی که میگیرن دولت ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشونه میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه. افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه در اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره میشود.
یک کابینه تشکیل شده از شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شو کابینه چه چیدی؟ شرکت سهامی، توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجه شه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذارید با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکیان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه، به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت از جمله محمد جواد ظریف، علی طیب‌نیا و یا عبدالناصر همتی را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه‌ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می‌کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعارهاشو، سیاستهاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاست های اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامهاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروه های قدرت ببندی، بعد یک سال هم گروه های قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سال های پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرب، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیم سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. حدود 100 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای حکم غیابی صادره برای جعفر پناهی را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان توصیف کردند. جعفر پناهی هفته گذشته به طور غیابی به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. مصطفی آل احمد، مستندساز که از جمله امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا از دلیل این اقدام اعتراضی سینماگران میگوید.
ببینید، امضا کنندگان این بیانیه مهمترین مسئله شون این هستش که چرا آقای پناهی که انتقاداتی رو داشتن به حکمرانی باید متهم بشن و حکم زندان بگیرن. و البته این فقط مخصوص ایشون نیست، تقریبا سینماگران دیگه هم که متهم شدن در این سالها احکام قضایی دارن همین اتهام تبلیغ علیه نظام رو دارن و بسیاری دیگر از منتقدین و کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی. این اتهام تبلیغ علیه نظام تمام راه‌های نقد رو بسته، همون جوری که در این بیانیه آمده، و ما نمی‌دانیم که یعنی این میزان از آسیب‌هایی که یک جامعه داره که امروز بحران‌های بسیار بزرگ داره، اختلاس‌ها، دزدی‌ها، خب اینا رو من و آقای پناهی که از بانک مرکزی چیزی سمتی نداریم یا بقیه مردم عادی، اینها دست مسئولین نظامه و دزدی میشه، و خب اینا رو کی باید بگه و این نقدها چرا باید مثلا بگیم که علیه نظام و در واقع چرا باید اصلا به زندان کشیده بشه؟ آزادی بیان چه میشه؟ به هر حال اینا اصولی است که خود قانون اساسی و قوانین جهان شمول دیگه به اون اعتنا داره. بنابراین این اتهام و این که هر نقدی تبلیغ علیه نظام است پس باید بروی به زندان، این خب خیلی جای اعتراض داره و سینماگران هم به خاطر همکارشون به این حکم اعتراض کردن.
گفتگوی بود با مصطفی آل احمد، مستندساز. با اینکه هیچ اطلاعی عمومی در مورد یا در واقع هیچ اطلاع رسانی عمومی در مورد تغییر سیاست کشور پادشاهی عربستان سعودی در مورد الکل انجام نشده، اما خبرها در اکثر خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی از فروش مشروبات الکلی در فروشگاهی در منطقه دیپلماتیک ریاض است. در آخرین مورد روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان حالا عربستان به شما الکل می‌فروشد اگر به اندازه کافی ثروتمند باشید، به این موضوع پرداخته است. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این گزارش.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در طول 10 دهه این کشور را سر تا پا بازسازی کرده. همان کشوری که به زنان اجازه رانندگی نمیداد و پلیس مذهبیش به کنترل پوشش زنان شهرت داشت. اما حالا ببینید چگونه میزبان جشن‌ها و کنسرت‌های مختلف است و زنان نه تنها رانندگی می‌کنند، بلکه بیرون از خانه کار می‌کنند و به خارج از کشور هم سفر می‌کنند. و مسئله دیگر و از همه مهمتر، در حالی که چند هفته پیش یک مشاور ارشد بن سلمان گفته بود از قانونی در راستای فروش الکل در کشور خبر ندارد، اما نیویورک تایمز در مقاله تحت عنوان عربستان سعودی به شما الکل می‌فروشد اگر شما به اندازه کافی ثروتمند باشید، می‌نویسد که عربستان بیش از 70 سال است که فروش الکل را ممنوع کرده بود. بنابراین وقتی نجواهایی به گوش رسید حاکی از اینکه یک فروشگاه بی‌نام و نشان در ریاض، پایتخت این کشور که پیشتر تنها به دیپلمات‌ها مشروب می‌فروخت، حالا فروش به خارجی‌های غیر مسلمان را آغاز کرده، به نظر عجیب می‌آمد. خارجی‌های غیر مسلمان که اجازه اقامت ممتاز یا پریمیوم را دارا هستند. 5 مشتری این فروشگاه به شرط ناشناس ماندن با نیویورک تایمز گفتگو کردند. آنها می‌خواهند ناشناس بمانند از ترس اینکه مبادا این اجازه دسترسیشان به الکل که تازه به دست آمده را از دست بدهند. آنها از شوق بی حصر خریداران در راهروهای مغازه و خرید هزاران دلار نوشیدنی الکلی خبر دادند. تازه سیستم دوگانه قیمت‌گذاری هم وجود دارد. دیپلمات‌ها گران می‌خرند و دارندگان اقامت ممتاز حتی گرانتر. نیویورک تایمز یک قبض خرید را مشاهده کرده که قیمت یک بطری شراب سفید حدود 5 برابر بهای آن در آمریکا بوده است. حالا صاحب این فروشگاه کیست معلوم نیست، اما به نوشته نیویورک تایمز چند نشانه از دخالت دولت وجود دارد. سهمیه ماهانه مشخص از طریق هویت دولتی مشتری و اپلیکیشن تلفن همراه دیپلمات‌ها که به وسیله اداره مالیات و گمرک تدارک دیده شده است. این روزنامه می نویسد مرکز ارتباطات رسانه‌ای دولت عربستان به درخواستهایش برای اظهار نظر پاسخی نداده است. مسیر رسیدن به گشایش اجتماعی در عربستان سعودی تا حد زیادی گیج کننده و سردرگم مانده است. مقامات اغلب در مورد گشایش‌های مختلف و تغییراتی در جامعه که ممکن است واکنش‌های منفی را برانگیزد صحبتی نمی‌کنند. همزمان رویترز نیز به تازگی گزارش داده که 2 فروشگاه مشروبات الکلی دیگر در جده و زهران قرار است در عربستان سعودی گشایش یابند که این هم نقطه عطف جدیدی در عملکرد ولیعهد عربستان خوانده شده است. هر دوی این فروشگاه‌ها به نوشته خبرگزاری رویترز قرار است در سال 2026 میلادی گشایش یابند، سالی که ماه آینده آغاز می‌شود.
بله، گزارشی بود در مورد خبری که نیویورک تایمز راجبش مطلب نوشته بود و حاکی بود از فروش مشروبات الکلی در فروشگاهی در منطقه دیپلماتیک ریاض عربستان سعودی. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.